طرح ولایت نمیدونم الان نسل چندم این طرح ولایت آیت الله آقای مصباح رحمت الله علیه میشه. من به حسب اینکه هم دوستان معلمان نسل آینده خواهند بود انشاءالله و مسئله اصلی تعلیم و تربیت، اصل این طرح ولایت یک پروژه تعلیم و تربیتی بود فراتر از اون درس‌های رسمی در دانشگاه‌ها که توانست یک چند نسل بچه‌هایی که به کتاب‌های رسمی درسی قانع نبودند و می‌خواستن بیشتر بدانند و فعال‌تر باشند از بقیه خیلی کمک کرد تو این 20 سال یا بیشتر به ساماندهی و آموزش و تجهیز فکری این بچه ها. خیلی از اون بچه های نسل قبل الحمدلله مشغول تکثیر خودشون هستن، تکثیر فکری و فرهنگی. بعضی هاشون هم که مشغول کارهایی به تناسب رشته تحصیلی و زندگیشون شدن، خیلی هاشون، حالا نمیگم همه ولی خیلی هاشون، بعضیشونه که من میشناسم، هر کاری که دارن میکنن تو مسیر درست عمل میکنن. این طرح ولایت و اساسا پروژه تعلیم و تربیتی که مرحوم آقای مصباح پیش گرفت از قبل از انقلاب که یک جوانی بود تا آخر عمر، یه جور کادرسازی فرهنگی بود برای کشور. یه موقعی در برابر موج چپ زدگی به خصوص قبل انقلاب و اوایل انقلاب و یکی هم در برابر موج غرب زدگی فکری و فرهنگی به خصوص تو این دو سه دهه اخیر، به نیروهای مسلمان استدلال آموخت. این طرح ولایت اون کتابایی که میخونید همون 5-6 تا کتاب دیگه، بله، اینا خیلی خلاصه و مختصر سرنخهای مهمی رو در عرصه فلسفه های مضاف، فلسفه معرفت، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست در اختیار میگذاره. یعنی خیلی حرفای اساسی و مبنایی است که به زبان ساده و مختصر آموزش داده میشه و خیلی ذهنها رو مسلح میکنه که در مباحث مختلفی دینی، روشنفکری، فرهنگی و معرفتی خلع سلاح نشید. گاهی به چیزای درستی معتقدیم ولی دلیلش رو نمیدونیم. اون حرف درسته ولی تو به چه دلیلی بهش معتقد شدی؟ یکی از کارهای این سبک مطالعات و مباحث معرفتی و فرهنگی همین کتابها اینه که شیوه استدلال رو به شما بیاموزه و بدانیم ما به چی معتقدیم و چرا معتقدیم. چون خیلی ها اجمالاً به یک چیزای عقیده دارن ولی اگر ازشون سوال کنی برای چی و دقیقاً به چی معتقدی و چرا، نمیدونه. این سبک بحث و مخصوصاً کارهای آقای مصباح، آیت الله مصباح و مسیر ادامه آثار ایشون بعد از شهید مطهری در تداوم اون خط، یک بستر عقلانی برای عقاید دینی نشون میده. یعنی وقتی بخونیم بفهمیم به چی معتقدیم، چرا معتقدیم، با اولین مواجهه با جریانهای دیگه دست و پات نلرزه، زبونت بند نیاد، خودت گیج نشی. وقتی میگن چرا به این معتقدی، بدونی چرا و بتونی استدلال کنی، با اون دیدگاه مخالفی بدونی چرا. اگر عقاید دینی تفکر به شکل تفکر و استدلال در دسترس قرار گرفت، وقت انسان میدونه در مسائل و مشکلات، هم مسائل نظری هم مشکلات عملی، چه مسیری درست است و چرا، کدوم راه بیراه است و چرا. این فایده این جور مطالعات اینه که آگاهانه ایمان میاری، نه تقلیدی، ایمان ارثی نه، اسلام شناسنامه ای نه. الان شما برای چی مسلمونین؟ برای که تو خانواده مسلمون به دنیا آمدین. برای چی شیعه اهل بیتی؟ برای که تو خانواده شیعه به دنیا آمدین. اگر 3000 کیلومتر اوورتر بود شما الان ممکن بود بودایی باشی، هندو باشی. 4000 کیلومتر اوورتر به دنیا می آمدی ممکن بود مسیحی باشی، اوورتر ممکن بود اصلا بیدین باشی. این ایمان نمیگم فایده ای نداره، اما سرنوشت ساز نیست، چون من و شما براش تلاش نکردیم، ما براش استدلالی نداریم، ما نمیدونیم کجاش درسته و چرا، نمیدونیم چرا این جهان بینی، این زاویه نگاه به زندگی و به مرگ معقولتر و درستر است. وقتی ندونی یک چند سال از سنتون که بگذره بیفتید تو مسائل مختلف هم عینی و مادی زندگی، هم مسائل ذهنی، کل این حرفای مذهبی یادت میره، میریم مثل کفار زندگی میکنیم. خیلی همون اینجوری مثل کفار داریم زندگی میکنیم، فقط اداهای مذهبی در میاریم، سبک زندگیمون مثل بقیه است، مثل بقیه دنیاست، فقط وسطش یک زیارت امام رضا و یک جشن یا عزا و از این کارا میکنیم، یک سرودی میخونیم اینا. ولی این بحث وقتی بدانیم چرا، یعنی فلسفه اصل دین چیه، فلسفه حیات چیست، انسان کیست، مرگ چیست، زندگی چیست، اصلا اینجا کجاست، اینجا کجاست، ما اصلا واقعا خلق شدیم، ما خلق شدیم، بعد برای چی میمیریم، وقت تصمیمایی که اینجا میگیریم چه تأثیری داره در ابدیت ما، و اینا رو باید بدونیم اجمالا. باید کتاب بخونیم، مطالعه کنیم. یه چیزی به شما بگم، مهندس روی چوب و آهن و سیمان کار میکنه، پزشک روی گوشت و خون و استخوان کار میکنه، اما اون کسی که مستقیم با انسان سر و کار داره معلمه. شما با خود انسان سر و کار دارید. مهندسی و پزشکی و صنعت و کشاورزی اینا همه مقدمه است. تو کشاورزی و دامداری غذا برای بدن درست میکنن، همش هم لازمه، اما کدوم یکی از اینا با خود انسان مستقیم سر و کار داره؟ شما معلم، مخصوصا با شاگرداتون هرچه سنشون کمتر باشه بیشتر تربیت پذیره. تو دانشگاه تربیت تقریبا نیست دیگه، بیشتر تعلیمه، یک آموزشایی میدن، اما در مدرسه ابتدایی و دوران نوجوانی، دبیرستان اینا، اونجاها تربیت بیشتره. هرچی جلوتر میره، سنا بالاتر میره، تربیت کمتره، تعلیم بیشتره. شخصیت تو همون دوران ابتدایی و دبیرستان و اینا شکل میگیره و معلمه که تربیت میکنه. استاد دانشگاه تربیت نمیتونه بکنه، تازه اگه خودش با تربیت بشه. امام باقر علیه السلام میفرمان که بادرو احداثکم بالحدیث، کودکان و نوجوانانتون رو دریابید و به شتاب دریابید. بادرو یعنی فرصت رو از دست ندید. جامعه ای که فردا، جامعه فردا کودکان امروز هم. این آدمایی که الان تو جامعه میبینید، آدمای بزرگ و مسن، اینا اول انقلاب همه دانش آموز بودن. اینایی که شما فردا شاگردای شما میشن تو مدرسه ها 30 سال دیگه کل ملت ایران همینه. شما الان از این جامعه راضی هستید یا نه؟ این نسل محصول مدرسه های 30 سال پیشه. شما نسل 20 سال بعد رو تربیت میکنید. میخواید ملت ایران 30 سال بعد چجور ملتی باشه؟ منظم یا بی نظم؟ با شخصیت یا بی شخصیت؟ پرکار یا تنبل؟ راستگو یا دروغگو؟ جدی یا غیر جدی؟ هر چی میخواید 30 سال دیگه ایران باشه، او ایران فردا رو شما تو مدرسه ها میسازید. شجاع یا ترسو؟ کم عقل یا عقلانی؟ دیندار یا بیدین؟ امانتدار یا خائن؟ هر چی که تو مدرسه ها زیر دست شما ها تربیت بشن، همینا 30 سال دیگه ملت ایرانن. امام باقر علیه السلام فرمودن بادرو اهدافکم، اهداف یعنی جوانان، نوجوانان و کودکان، یعنی نسل جدید رو دریابید به شتاب، قبل از اینکه خوراک فاسد، فرهنگ فاسد لجن به خوردشون بدن، قبل از اینکه لجنهای فکری و فرهنگی به خوردشون بدن، اونها رو دریابید. باد روح بشتابید، یعنی برنامه داشته باشید، برنامه آموزشی و تربیتی داشته باشید برای نسل جدید، نسل بعدتون، برای فرزندانتون، برای کودکان و نوجوانان. این فرمان، فرمایش امام باقر علیه السلام، یک برنامه ویژه آموزشی برای کودک و نوجوان و جوانانتون داشته باشید. شما برنامه نداشته باشید، دشمن برنامه داره، اونا براشون برنامه می‌ریزن. لذا فرمودن باد روح، یعنی بدوید، بشتابید، این فرصت زمانی رو از دست ندید. گرایش های غلط کم کم شکل میگیره، بعد که میان سال میشه نمیشه تغییر بده. الان بنده خصلت های خوب یا بدی اگر دارم، تغییر دادن اینا خیلی سخته. یعنی بعضی من میدونم خصلت خوبی نیست، ولی اصلا جرئت نمیکنم برم تغییرش بدم. به خودم میگم دیگه نمیشه، دیگه 60 سالم شد و چند روز دیگه هم میمیریم، این فاصله ما دیگه فرصت اینو اصلا حالش دیگه نیست، اصلا برای چی؟ ولی در جوانی و نوجوانی تغییرهای بزرگ اتفاق میفته. امام میگفت که به جوانا میگفت که شما دعا کنید، چون شما به خدا نزدیکترید از ما پیرمردها، ما بیشتر از شما تو دنیا بودیم، بیشتر گناه کردیم، بیشتر ظلم کردیم، ما از خدا دورتریم، شما نوجوانان به خدا نزدیکترید. امام میگفت شما دعا کنید و میگفت شما میتونید خودتون رو اصلاح کنید، ما سنمون رفته بالا، اصلاح خودمون سخته، عادت کردیم، مثل یک درختی که دیگه شکل گرفته، تا نهاله میشه جهت داد بهش، نهال کج رو میشه راست کرد، اما درخت کج رو دیگه نمیشه راست کرد به یاسونی. رضا امام باقر فرمودن باد رو به احداث کن، برای سن کودک و نوجوان و جوان برنامه ویژه تعلیم و تربیتی داشته باشید، مراقب فرهنگی که به خورد اینا داده میشه باشید، چه فیلمایی میبینه، چه نوع موسیقی گوش میکنه، چه کتابی میخونه، با کی رفیقه، تو چه محیطی هست، چه فضای روانی و معرفتی هست. مرزبانی کنید، فرمودن این مرزهای فرهنگی رو جدی بگیرید. شما کسایی داریم به اسم روشنفکر بازی و اینا، عملا فکر لیبرال، فکر بیمنطق، که حق و باطل براشون مساویه. مثلا میگه حق و باطل چیه؟ فرهنگ، هنر، همینطور کلی. خب کدوم هنر؟ کدوم فرهنگ؟ فرهنگ و هنر تقسیم میشه به حق و باطل، درست و نادرست. هم تو کلن فرهنگ، هنر، سینما، کلی سینمای حق داریم، سینمای باطل داریم، سیاست، اقتصاد، اقتصاد حق داری، اقتصاد باطل و ظالمانه داری. یه فکریه که امام باقر علیه السلام بفرمان اصلا اینا میگن تقسیم نکن به حق و باطل، همش با هم مساویه. نه، مساوی نیست. سبک زندگی ها با هم مساوی نیست. راست گفتن و دروغ گفتن مساوی نیست. فرمودن خودتون رو از دست خرافات دست و پاگیر که در رأس شرک و کفر، اینا بزرگترین خرافات، نجات بدید. گرایش های غلط، اندیشه های غلط، مخصوصا کودک و نوجوان و جوان که رنگ پذیرن و خطر پذیرن، آسیب پذیرن، در خطر انواع مسلک های غلط درست قرار میگیرن، تجربه نداره، اطلاعات و آگاهی نداره، نمیتونه درست تفکیک و تشخیص بده. یک جواهر قلابی رو، یک سنگ رو بهش میدن، تلاش ازش میگیره. دیدید بچه ها، مثلا گاهی بچه ها میگه دو تا شکلات بهت میدم، بعد 10,000 تومانی ازش میگیره، دو تا شکلات میده، خوشحالم هست. فرمودن مراقب باشید خرمهره ندن به بچه ها و مروارید ها رو ازشون بگیرن. آگاهشون کنید، بعد خودشون تصمیم بگیرن کدوم مسیر رو برن. یه روایت هم از پیامبر هست خیلی جالبه، فرمودن فرزندانتون و شاگردانتون رو تربیت بکنید، آگاه بکنید، علموهم ثم دعوهم. شما وظیفت انجام بده شاگردت و فرزندانتون رو آموزش بدید، آگاهشون بکنید، معیارا دستشون بیاد، بعد رهاشون کنید. به زور یقهشون رو باید بگیری ببری به بهشت، خودش باید بره. ولی قدرت تشخیص و اراده تصمیم رو درش به وجود بیار. اما دیگه تصمیم خودش میگیره، انتخاب میکنه، دلش میخواد بره جهنم میره، دلش میخواد بره بهشت میره. تو به وظیفت درست عمل کن به عنوان معلم و به عنوان پدر و مادر. مسلک های حق و باطل داریم، اینجوری نیست که همه مسلک ها با هم مساوی است. عقاید درست و نادرست هست، جهانبینی های مفید و مضر هست، واقع بینانه و غیر واقع بینانه است. راه صراط مستقیم کلمه معنادار است، همه صراط ها مستقیم نیست. صراط مستقیم معنیش اینه که صراط های نامستقیم هم بر سر راه هست. باید آموزش، تربیت یعنی فرهنگسازی، قدرت تشخیص و انتخاب، اراده انتخاب درست رو منتقل کنی در تعلیم و تربیت، اما تصمیم رو خود او باید بگیره. به زور نمیتونیم کسی رو به تصمیمی برسونیم. امام باقر میفرمان اجازه ندید از هر منبع و مرام آلوده ای لقمه های روحی و فرهنگی آلوده وارد معده روح شما بشه. معده جسم ما معلومه کجاست، دهان جسم، این دهانه، معده هم اینجاست، غذای جسم. معده روح کجاست؟ دهان روح کجاست؟ بله، دهان روح کجاست؟ چشمت و گوشت، اینا دهان روح هم. معده روح کجاست؟ عقلت و قلبت. امام باقر میفرمان این که خداوند در قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان حتما باید نگاه کنه که چی داری میخوری. انسان همه چیز خار نیست، نباید باشه. انسان مثل خوک نباید باشه که همه چی بخوره. فرمود قرآن میفرماد همه چیز خار نباشید، نگاه کن بعد بخور. همه غذاها با هم مساوی نیست، حلال، حرام، نجس، پاک، مفید، مضر. بعد امام باقر میفرمان این از غذای جسم مهمتر غذای روحه. چطور شما اگر تو تاریکی مطلق یه غذای جلوت بذارن نمیخوری، نمیتونی، یعنی اصلا یه عذابه. یعنی کلن تاریک مطلق، چشماتو ببندن یه چیزی جلوت میذارن میگن بخور. میگه من اول باید ببینم چیه بعد بخورم و به چه نیتی بخورم. یعنی چی رو دارم میخورم؟ وقت امام باقر میفرمان چطوریه که رو غذای جسم حساس هستی، چرا رو غذای روحتون حساس نیستید؟ که چی داره وارد شخصیت من میشه؟ این خیلی بحث مهمیه، به معلمم مربوطه. خیلی فرمودن طعام روح شما اون دانشیست، اطلاعاتیست که وارد میشه. اطلاعات درسته یا غلطه، شرک خرافاته یا نه. نکته دوم، آماده بودن برای مشکلات. این که بعضی فکر میکنن ائمه ما، رهبران ما، فقط تو مسائل معنوی اخلاقی و احیانا علمی امام بودن. دیدید بعضی ها میگن زمانی که امامای معصوم بودن، پیغمبرا بودن، اماما بودن، اونا این مشکلات نبوده اون زمان و اینا هم درگیر این مسائل نبودند و اینا، و میخوان توجیه کنن که امروز ما وظایف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نداریم. اونا امام بودن و اماما با معجزه و اینا مسائلشون، مشکلاتشون حل میشده و فلان. خب اینا مثل که اصلا تاریخ واقعی انبیا و اولیاء خدا رو مثل که نمو با او کار ندارن، که قرآن میگه پیامبری نیامد الا که مسخرش کردن. رهبر عدل و قسطی نیامد الا که زدنش، فوشش دادن. این ائمه ما سیاسی نبودن؟ به عدالت اجتماعی کار نداشتن؟ زمان همین امام باقر سلام الله علیه چند بار ایشون بازداشت شدن؟ چند بار به ایشون توهین شد؟ چند بار خشونت و آخرش هم ایشونو به شهادت رسوندن؟ عبدالملک مروان و جانشینان صفاکش، اون ولید، سلیمان، اینایی که به اسم اسلام ابرقدرت جهان بودن و خلافت اسلامی بزرگترین حکومت جهان بود، حکومت اسلامی افتاد دست این آدم های فاسد به عنوان رهبران جهان اسلام. به همه می گفتن باید به زور با ما بیعت کنید و هر کس نمی کرد اعدام. باید منافع ما تأمین بشه و الا اعدام. اصلا یک جمله داره خلیفه حاکم در زمان امام باقر علیه السلام، میگه که به نیروی زیر دستش میگه برو شهرهایی که طرفدار علی و اهل بیتن، این علویا، این عدالتخواها، انقلابیون، یا مردمی که با اونا اگر نیستن با ما هم نیستن بی‌طرفن، برو ادعو الناس الی البیعه، بگو تسلیم ما باشن و ما رو باید به رسمیت بشناسن، تمکین کنن. فمن برأسه هاکذا، هر کس سرش رو اینجوری آورد بالا، فقل بسیفک هاکذا، با شمشیر سرش رو بیار پایین. هر کی سرش رو بالا میگیره و میگه نه، با شمشیر سرش رو بزن و بیاد پایین. که این حکومتی بوده که امام باقر علیه السلام باش درگیر بودن، ائمه سیاسی نبودن، کاری به سیاست نداشتن، برای همشون شهید شدن. شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبراشو کشتن، از علی تا مهدی سلام الله علیهم، همه یا شهید شدن. حضرت مهدی هم انقلاب بزرگ جهان میکنه و ایشون هم شهید میشه طبق بعضی روایات. خب این مذهب سیاسی نیست، معنویت از سیاست جداست. ابن عبدالحدید که اهل سنت هم هست، معتزلیست، شارح نهج البلاغه امیر المؤمنین، میگه در زمان این رژیم بنی امیه که نزدیک یک قرن کل جهان اسلام در کنترل اینا بود، اولا هر نماز جمعه یا سخنرانی یا تریبون رسمی باید علی رو لعنت میکردن. میدونید 100 سال همون اول تاریخ اسلام کسی اسم بچه‌ش میذاش علی میکشتن، کسی از علی حرف میزد و از عدالت علی حرف میزد میکشتن. همینا بودن به اسم حکومت اسلامی. حکومت اموی و بنی امیه. ابن عبدالحدید میگه که هر جا پیروان علی و اهل بیت رو پیدا میکردن بدون معطلی میکشتن، اصلا سوالم نمیکردن، دست و پاهاشون رو میبریدن، قطع میکردن. هر کس با امام باقر و امام صادق بود دست پاشو قطع میکردن، شکنجه میکردن، تو چشمشون میل آهنین میل سرخ میکشیدن کورشون میکردن، چشمشون رو از حدقه در میآوردن. تو بعضی شهرها که میرفتی پیکر شهدای علوی عدالتخواها رو به صلیب کشیده بودن که همه ببینن و بترسن. کسی با امام باقر علیه السلام، قبلش با امام سجاد علیه السلام به خصوص، در خونه امام سجاد امام پدر امام باقر رد میشد، دو تا کوچه ورتر میگرفتن اعدام میکردن، دست و پاشون رو قطع میکردن، آویزون میکردن تا بمیرن، شهید بشن. تردهم و شردهم عن العراق، در کل عراق شیعه رو چنان تارمار کردن که هیچ کس اونجا نمونه. این امامزاده هایی که میبینید در ایران هر جا میرید هستن، اکثر اینا مبارزین و مجاهدینی بودن که با حکومت درگیر بودن، تحت تعقیب بودن، میامدن اینجا مفاهیم مکتب اهل بیت رو نشر میدادن و به دست عوامل حکومت شهید میشدن. امام باقر علیه السلام رهبر معنوی علمی و در این حال سیاسی است. تو تعلیم و تربیت هم شما حواستون باشه اینا رو نذارین از هم تفکیک بکنن. خود امام باقر توضیح میدن در چه زمانه ای ما کار کرد. اینا که میگن ائمه سیاسی نبودن، شیعه و رهبران ما و اینا، بعد هم اینا معصوم بودن، مشکل نداشتن، یک بشکن میزدن مشکلاتشون حل میشده. شرایط زمان پیامبر اکرم و انبیا و اهل بیت از شرایط الان سخت‌تر بود خیلی. جابر جعفی میگه از یاران امام باقر علیه السلام میگه خدمت ایشون بودیم، صحبت از حکومت شد، رژیم بنی امیه. ایشون فرمودن کاری کردن اینا، اینقدر دیکتاتوری و ظلم بود که اگر کسی در جلسه خصوصی با حشام حاکم مخالفت یا انتقاد میکرد، چند روز بعد جنازه‌شو پیدا میکرد، میکشتن. اگر کسی از در خونه ما رد میشد، نگاه میکرد، سلام یک چیزی میکرد، براش پرونده درست میشد. هر کس فرمودن این حشام 20 سال بر امت اسلام حکومت کرد، خلافت کرد، رهبران حکومت اسلامی مشروب میخوردن، زنا میکردن، و یکی از این خلفا داره مشروب میخوره، میگن آقا شما خلیفه مسلمینی، بعدم میرین امام جماعت به امام رهبر مسلمین چرا عرق میخوری؟ خلیفه میگه آخه نمیدونی چقدر میچشبه، من برای که حرومه که نمیخورم، برای که خوشمزه میخورم، برای که بعدش خیلی حال میده. اینا رهبران اسلام بود. بعد یکی ازش میپرسه مگه حروم نیست شراب؟ میگه اگر تو دین محمد حرام شده، تو دین عیسی حلاله، من به دین عیسی میخورم. در حالی که اینم دروغه، شما میدونید در همین انجیل و تورات شراب حرامه، احکام خدا تغییری نکرده، همین گوشت خوک و اینا در کتاب مقدس عهد عتیق جدید اونجا هم نجس حرامه، حجاب در انجیل و تورات واجبه، اینا مال قرآن نیست فقط. روابط نامشروع در کتاب مقدس قبل از قرآن حکمای سخت داره تا اعدام. کسی ازشون میپرسه آقا چجوریه وضعیتتون؟ امام باقر میفهمن شما خبر نداری وضعیت ما چجوره، ما وضعیت ما با اینا مثل وضعیت بنی اسرائیل است با فرعون، که میرفتن در خونه ها پسران رو که به دنیا میامدن میکشتن که یه وقت از بین اینا یه موسایی بیرون نیاد. امام باقر فرمودن وضع ما همینه، این چه سوالیه شما میکنی؟ میگن یک بار که منو بازداشت کردن از مدینه بردن به شام دمشق که مرکز بنی امیه بود، تو سوریه فعلی در حضور خود من به پیغمبر اکرم، یک کسی یه عرب سرمایه‌دار فاسدی به پیغمبر فحش داد، توهین کرد. خلیفه هشامم که به عنوان حاکم جهان اسلام اونجا بود شنید، نه اینکه هیچی به او نگفت، یک لبخندکی هم زد. اینا پیغمبر رو چون عرب بود قبول داشتن، نه اینکه چون پیغمبر بود. میگفتن باعث شد عرب از ذلت به عزت رسید، و الا پیغمبر نیست که. یعنی خلفا، حکومت های به اسم اسلام بر جهان، پیغمبر رو پیغمبر نمیدونستن. میگفتن هی میگه خدا با هم حرف زد. خلیفه میگه خدا با هم حرف زد. هر روز میامد یک میگفت خدا به هم اینو گفته، مسخره میکرد. خلیفه اسلام داریم، ابرقدرت جهان بود اون موقع حکومت اسلامی. یکی از اینا هست بهش میگفتن کبوتر مسجد، همین عبدالملک زاله. این تو مسجد دائم بود و قرآن میخوند و اینا. میگفتن هر جا پیداش نمیکنین تو مسجد حتما داره قرآن میخونه. تا ای که باباش که حاکم بود، سلطان و خلیفه جهان اسلام بود، مرد. این داشت قرآن میخوند تو مسجد، یکی آمد بهش گفت خوشخبری، بابات مرد، یعنی حکومت رسید به تو. این آقا گفت اه، اینجوری که قرآن رو بست، گفت خدا حافظ، دیگه من با شما کاری ندارم، هازا فراغون بینه و بینک، دیگه وقت خدا حافظیه. قرآن رو بست و تا آخر عمرش رو باز نکرد، خلیفه شد. اینا به اسم حکومت اسلام، همین الان هم به روبدی دی به اسم حکومت اسلامی همچی افرادی رو میارن سر کار، بدونین که میگه وحی وحی نیست، این حرفای ساختگی پیغمبره. خب زمان خود انبیاء هم همین رو میگفتن که اسمش رو میزنن روشنفکر دینی. بعد از پیغمبر اکرم، امام واقع فرمودن پیامبر که از دنیا رفت، شروع کردن اصلا نقل قول از پیغمبر رو ممنوع اعلام کرد. هیچ کس حق نداره بگه قال رسول الله، حدیث از پیغمبر نقل کنه. البته یه استدلالی که ظاهرا میکردن برای که میگفتن هر کسی یه چیزی میگه، اون میگه پیغمبر اینو گفت، میگه پیغمبر اینو گفت، اختلاف میشه. لذا هیچی از پیغمبر کسی حق نداره نقل کنه. قرآن که هست. بعد میگفتن آقا در تفسیر خود قرآن اختلاف میشه، در یه آیه که این معنیش چیه، مواردی که عین حکم در قرآن نیست باید از اوصیاء پیغمبر بپرسیم، اونا چی؟ بله حالا اونا مهم نیست. خب حالا اگر اختلاف در احادیث پیغمبر میشه، راه حلش تعطیل و ممنوع کردنش نیست که نیست، راه حلش تفکیک حدیث درست از غلطه، نظارت بر نشر حدیثه، نه ممنوع کردنش. چرا؟ چون اگر تفسیر پیغمبر در کنار قرآن میامد، معلوم میشد مرز اسلام های ساختگی و اسلام واقعی. بعد اونجا میدیدن نمیتونن قرآن و اهل بیت رو از هم جدا بکنن، در کنارش موج جعل حدیث رو انداختن، حدیث‌های قلابی. این کارا مخصوصا از زمان معاویه به بعد رایج شد. گفت هی میگن پیغمبر گفته نونم علی چی، فاطمه چی، حسن چی، حسین چی، این هم میگفت حال شما هم بسازین. حدیث هست که حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین، از پیامبر، حسن و حسین از من، من از اونها. معاویه گفت بسازین، پیغمبر قال رسول الله معاویه تو منی و انا من معاویه. این حدیث الان هست. بعد هزار سال بعد، بلکه همون 50 سال بعد، بلکه 1 سال بعد، همه جا پخش میشد، پیغمبر گفتن حسن و حسین از منه، معاویه هم از منه. خب حالا بین خودشون اختلاف افتاده دیگه، پیغمبر توی قضیه بی‌طرفه. پیغمبر بابا بزرگ حسینه، شوهر عمه یزیده، هر دوشون اهل بیت. یه دعوای داخلی بین اهل بیت و فامیلای خودشون سر قدرت اینجوری شد. علی اولین مسلمانه، معاویه آخرین مسلمان. بعد حضرت امیر میگه کار ما به جایی رسیده که منو با معاویه مقایسه میکنن که علی بهتره یا معاویه. اینا 20 سال با اسلام جنگیدن تا تسلیم شدن و من نخستین کسی بودم که سجده کردم انا اول من سجد على الارض بعد از پیامبر. وقت منو با اینایی که مکه فتح شد تسلیم شدن بازم دروغ میگن و ایمان ندارن اینا، بعد حکومت اسلامی بعد علی میفته دست معاویه، کل جهان اسلام. وقت حدیث پشت حدیث جعل کردن برای منافع خودشون. پیامبر فرمودن قد کثرت علی الکذابه، همین الان که هنوز زنده ام دارن از قول من دروغ نقل میکنن، حدیث جعل میکنن، هنوز من هستم میگن پیغمبر اینو گفته، و بدانید بعد از اینکه من برم دروغ های بیشتری به من نسبت خواهند داد. به اهل بیت رجوع کنید، اونا بهتون میگن نقل قولا کدومش درست کدوم غلط. اگه چیزی خلاف قرآن بود دروغه، اگر چیزی قطعا خلاف عقل بود من نگفتم. و ببینید اون چه از ما نقل میکنن، آیا اوصیای پیامبر اهل بیت اینا قبول میکنن یا نه. امام رضا که در معذرشون هستیم، یکی از یارانشون میگه من شهر به شهر میرفتم احادیث جعلی و احادیث صحیح رو از هم جدا بکنم، بعد یک دفتری کتابی تهیه کردم که از نظر من دیگه اینا احادیث همش به نظر من بود که درسته. آوردم خدمت حضرت رضا علیه السلام در مرو، گفتم آقا من اینو میخوام نشر کنم بین پیروان مکتب اهل بیت، شما این نظری بفرمایید که آیا این احادیث همش رو قبول دارید. میگه امام رضا علیه السلام هر صفحه ای که باز کردن رو چند تا حدیث خط کشیدن، گفتن نه این حرف ما نیست، این مال ما نیست، ما همچی چیزی نگفتیم. این اول میگه هر صفحه دو سه تا حدیث، چند تا حدیث رو خط زدیشون. موقع حج بود بیت المقدس و سوریه و شام اون طرف دست اموی ها بود، بنی امیه بود، مکه و مدینه دست زبیری ها، آل زبیر بود، همون زمانی که مختار قیام کرد و بعد چند سال بعد کربلا و اینا. غرب جهان اسلام دست زبیری ها بود، شرقش دست اموی ها و اینا با هم درگیر بودن. حج شد، میگفتن هر کی پا میشه از شرق اسلام میره به غرب در مکه برای حج، چون حکومت اونجا دست جریانای زبیریه که مخالف بنی امیه بودن، تحت حکومت اونا که میرن اونجا علیه رژیم بنی امیه هی شعار میدن و حرف میزنن و اینا اونجا چیز میشن به اصطلاح علیه ما تحریک میشن. حدیث جعل کردن که پیغمبر گفتن برای حج هم میشه مکه رفت هم مسجد الاقصی. چرا؟ برای که گفت برای حج نرین مکه، چون مکه دست اوناست، همینجا تو بیت المقدس که دست خونمونه همینجا حاجی بشه. حدیث دروغ از پیغمبر. اینقدر از این احادیث که اونایی که جمله های پیغمبر رو خودشون شنیده بودن، صدها و صدها و حدیث تو سینه هاشون موند و بعد از اونا رفت به قبرستان ها و حق نداشتن نقل کنن. یک حالی از ابهام، یک ابر تاریک بر افکار عمومی، منابع دین تحریف و دستکاری بشه. اونایی که نسل اول و دوم هم که از دنیا رفتن، اصحاب و تابعین، دیگه از نسل سوم به بعد کسی نمیتونه تشخیص بده که محور اسلام علی یا معاویه است. و تو همین الان ما داریم چوبی قضیه رو میخوریم. زمان بنی امیه طرف حاکم مدینه است، مست کرده میره تو محراب نماز بخونه، نماز صبح رو 4 رکعت میخونه. اینا حکومت اسلامی بودن. بعد طرف هی بهش میزنه میگه آقا نماز صبحه، چرا 4 رکعت دارم؟ گفت چی کم خوندم؟ اگر چیزه من حالم خیلی خوبه، الان حال خوشی دارم، اگر کمه بیشتر بخونم. مست امام جمعه میامد توی محراب از بس شراب خورده بود استفراغ کرد. اصلا پیغمبر قبول نداشتن، دین رو قبول نداشتن، بعد به کشورهای دیگه می جنگیدن به اسم اسلام. عجیبرم اهل بیت رو می کشتن. عرضم رو خط بکنم، این که نگذارن منابع اصلی دین به اطلاع برسه، سرچشمه ها رو آلوده بکنن، بعد نگذارن کسانی بیان خط حق و باطل رو درست تفکیک کنن، اسلام ناب رو از اسلام تقلبی تفکیک بکنن، این مسئله مال الان نیست، همون زمان در زمان امام باقر میفرمان اینقدر نمیذارن ما حرف بزنیم، نمیذارن ما قرآن تفسیر کنیم، نمیذارن ما احادیث پیغمبر رو نقل کنیم. رژیم اموی و خودشون هر روز چند تا حدیث جدید جعلی از قول پیغمبر پخش میکنن بین مردم، همش هم در جهت تغییر دین، تحریف دینه و در جهت بدنام کردن ما و متنفر کردن مردم از ما. و این کارا بود تا اون اواخر بنی امیه که دیگه زمان همین عمر ابن عبدالعزیز و اینا، اواخر دوره امام باقر رژیم ضعیف شد که بعد دیگه در زمان امام صادق ایرانی ها قیام کردن در خراسان، پیروان اهل بیت از همین خراسان رفتن و رژیم بنی امیه رو سرنگون کردن با شعارهای اهل بیتی. منتها اونجا باز بنی عباس با شعارهای شیعی و اهل بیتی اونا اومدن و با یک کودتا گرفتن و همون خط بنی امیه رو به شکل دیگه ادامه دادن. مقصود این که کسایی میگفتن انکم تحدثون عن رسول الله احادیث یختلفون فیها، هی احادیثی از پیغمبر نقل میکنید درش اختلاف میشه. لا تحدثون عن رسول الله شیئا، دیگه کسی حق نداره از پیغمبر حدیث نقل کنه. حالا توضیحشون این بود که اختلاف نشه یا دین تحریف نشه، ولی این خط بعدن ادامه پیدا کرد. بعدن گفتن که هر حدیثی از پیغمبر که اون زمان نقل نشده دیگه حق کسی حق نداره نقل کنه. اون زمان هم یک تعداد محدودی بود. میگفتن خب ما سوالاتی راجع به احکام پیش میاد، مسائل مختلفی که در قرآن نیست، مصادیقش باید یک کسی بیاد بگه که با معیار قرآن الان تو این قضیه چه بکنیم؟ گفتن که نه، من سألکم فقولوا بیننا و بینک کتاب الله، هر کی سوالی چیزی داشت بگید قرآن هست. استحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال قرآن حلال، حرام قرآن حرامه. این حرفا درسته، این حرفا درسته. اینکه در بحث بعضی احادیث و تفسیر آیات اختلاف میشد از همه اولم بود طبیعیه، اما راه حل تفکیک درست از نادرسته، نه تعطیلش، بستن دهان اوصیاء پیامبر که روش تصحیحی مسئله نیست. همطور بعدیا که جرد القرآن، فقط به قرآن بپردازید و اقل الروایه عن رسول الله، از پیغمبر حدیث نمیخواد خیلی نقل کنین چون معلوم نیست کدومش که چی میگه، هر کسی یه چیزی میگه. بعضی اصحاب درجه یک پیغمبر مثل ابن مسعود، مثل ابو دردا، اینها بازداشت شدن همون زمان، حتی قبل از معاویه زندان رفتن. گفتن چرا؟ گفتن برای که هی را میفتی این ورور میگید قال رسول الله قال رسول الله. یه عده هم با شما مخالفن، اونم بعد اختلاف میشه درگیری، مثلا دیگه اصلا نگید قال رسول الله. میگه اصلا دوره رسید که کان قد اخافن ناس فی الحدیث عن رسول الله، اصلا قاچاق شده بود دیگه نقل حدیث از پیغمبر. هر کی میگفت قال رسول الله برخورد میکردن باش. بنی امیه که اومدن معاویه بعد از این بهانه استفاده کردن، گفتن پس دیگه هیچ کس حق نداره هیچی از پیغمبر نقل کنه که تهش میشه علیه ما. خب حالا اینم یکی از انحرافات فرهنگی، تهاجم فرهنگی اون موقع بود. همین الان همین مسائل هست، تحریف دین، تغییر منابع دین، تغییر در بدعت در تفسیر دین، دین به قرائت من، دین به قرائت او، دین به قرائت تو و امکان داوری نیست. خب اینا همونه، همون زمان هم بود، اصلا از همون زمان همه این مسائلی که امروز میبینید همش اون زمان هم بود. رسانه ها و امکانات و ابزار نبود، اینترنت و نمیدونم چی نبود، ولی همه این حرفا بود همون موقع. امام صادق میگن قد اولا او، اصلا مثل که ولع دارن از به ما دروغ و تهمت میزنن. ولع، اصلا تعبیر ولع امام صادق میفرمایه زمان پدرم امام باقر اونقدر دروغ راجع به ما گفتن، اصلا مثل که حریصن در دروغ بافتن، از قول ما حرفایی که ما نزدیم نقل میکنن، حرفای ما رو تحریف میکنن. حالا برای این مسئله همین الان هم هست، اون زمان بود. دقت بکنید این طرح ولایت انشالله این جور مطالعات ادامش، آثار آقای مطهری، آقای مصباح، آقای جوادی، آقای جعفری و دیگران و دیگران، اینا کمک میکنه که این ملاک ها دستون بیاد. اون کلاهی که اون موقع سر یه عده گذاشتن، حالا باز اینجا بعد هزار سال باز سر ما و شما نگذارن. انشاءالله موفق بشید و السلام علیکم و رحمت الله.